بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله ولعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين الكلام في الواجب المطلق والمشروط بمناسبة إنك سخن در شرط آمد بشرط متأخر همکنون بحث در این است که گاهی واجبی مشروط است به شرطی مثل حج که مشروط به استطاعت و گاهی واجبی مشروط به شرط نیست و مطلقه به مناسبت این که بحث ما در وجوب مقدمه بود ناگزیر یکی از فروع بحث این است که ما تقسیم کنیم واجبمون را به واجبی که مقید است به شرطی و یا واجبی که مطلق است و مقید به شرط نیست و بعد در وجوب مقدمه هر کدام بحث کنیم. بنابراین پس یکی از انقسامات واجب همونطوری که در بحث‌های گذشته انقسامات مقدمه را گفتیم مقدمه دارای تقسیمات متعدد بود، همکنون هم بحث می‌کنیم که واجب هم دارای تقسیمات متعدده. یکیش این است که واجب گاه مطلق است و گاه مشروطه. اما قبل از ورود در بحث انواع واجب مشروط مطلق باید بدانیم که مقصود از واجب مشروط یعنی وجوب مشروط، نه واجب بما انه متعلق الوجوب. این که گفتن واجب مشروط یعنی واجبی که وجوب او مشروط است در قبال واجبی که وجوب او مشروط به شرط نیست، نه اون که مرادمون از مشروط یعنی متعلق وجوب مشروط باشه، زیرا ممکنه چون مشروط صفت واجبه تخیل بشه که ذات واجب یعنی متعلق وجوب دارای شرط است و یا متعلق وجوب مطلق و بلا شرطه، در صورتی که این مرادمون نیست، بلکه مراد اینه که گاهی واجبی وجوب او مشروط مثل حج که وجوب واجب مشروط به استطاعت و گاهی واجبی است که وجوب او مشروط به شرط نیست، مثل مثلا وفاء به عقد که مشروط به شرط نیست یا وجوب صلات که مشروط به شرط استطاعت نیست. پس شروط خود واجب مثلا طهارت و استقبال نسبت به صلات یا احرام نسبت به حج، اینها که شرط اصل عملند و شرط متعلق وجوبند، اینها از دایره بحث ما خارجه. پس قبل از هر چی توجه داشته باشیم که مقصودمان از واجب مشروط یعنی عملی که وجوب او مشروط است، همانند حج، و مقصودمان از واجب مطلق یعنی عملی که وجوب او مشروط به شرط نیست. این اصل مقصودمان از واجب مشروط و واجب مطلق. اکنون که مرکز بحث روشن شد، مقدمتاً به چند نکته اشاره کنیم. نکته اول این است که مشروطیت و اطلاق دو امر اضافی هستند، یعنی هیچگاه ما شیئی را پیدا نمی کنیم که مطلق من جمیع الجهات باشه، بلکه بالاضافه الى شیء ممکن است واجبی مشروط باشه و بالاضافه الى شیء آخر مطلق باشه. مثلا حج نسبت به استطاعت مشروطه، اما نسبت به طهارت بدن یا طهارت مثلا عن الحدث مطلق است، یا مثلا صلات نسبت به وقت مشروط، قبل از زوال وجوبی برای نماز نیست، اما حج نسبت به وقت مطلقه. بنابراین اطلاق و یا اشتراط بالاضافه الاش امر آخر سنجیده میشه، نمین که شیئی به صورت کلی مطلق و بدون شرط باشه در قبال شیئی که مشروط به شرط هست، نه، بلکه اطلاق و اشتراط دو امر بالاضافه و بالنسبه هستند. زکات مثلا مشروط به نصابه، اما خمس مشروط به نصاب نیست. پس میگیم زکات واجب مشروط، ولی بالاضافه الی نصاب، و خمس واجب مطلق یعنی واجب است بالاضافه الی نصاب به وجوب مطلق. اما باز همین خمس ممکن است مشروط باشه، چنان که گفتن خمس مشروط است به بلوغ، ولیکن زکات مشروط مثلا به بلوغ نیست. این است که ناگزیر اطلاق و اشتراط در مقدمه نخست ما میگیم دو امر اضافی هن و مراد به صورت مطلق اطلاق و اشتراط مقصود نیست، بلکه لعل ما واجبی که من جمیع الجهات مطلق باشد نداریم، زیرا هر وجوبی لااقل مشروط به بلوغ و عقله. مقدمه دوم، در مشروط و مطلق اصطلاح خاصی برای اصولیین نیست. این همانند مثلا مشتق در اصطلاح اصولی در قبال مشتق نحوی، یا مثلا فرض کنید اجتماع امر و نهی در اصطلاح اصولی، میگه نه، اینها مشلا اطلاق و اشتراط مرش مقصود در در این دو لفظ مقصود اصطلاح خاصی نیست که به در بیاد. وقتی میگیم واجب مشروط، مقصودمون یک قسم خاصی از واجبات یا از اطلاق مفهوم خاصی در اصطلاح باشه. خیر، اطلاق به معنی رها بودن و ارسال از قید، اشتراط هم معناش روشنه، یعنی مشروط بودن و مقید بودن. از همین ماده هم هست کلمه طلاق، زیرا طلاق یعنی آزاد شدن از قید زوجیت. پس وقتی میگیم مطلق، واجب مطلق یعنی عملی که وجوب او از قید خاص مطلق و مرسل است. ولی مثلا حج واجبی است مشروط، یعنی از قید استطاعت مطلق نیست. پس صلات واجب مطلق، یعنی از قید استطاعت مالی مرسل و رها شده، در این چارچوب مقید نیست. اما حج در این چارچوب خاص مقیده. پس اینم نکته دوم که ما در واجب مطلق و مشروط اصطلاح خاصی نداریم. خب، اکنون که این مقدمات روشن شد و محور بحث هم روشن شد که مقصود از اشتراط، اشتراط وجوب است نه اشتراط واجب، پس مقصود از اشتراط مثلا صلات نسبت به وقت وجوب او مشروطه، اما نسبت به طهارت و استقبال وجوب مشروط نیست، بلکه این دو شرط واجبند. ما سخنمون در شرایط واجب که متعلق وجوب است نیست، بلکه چون که به عرض رسید سخن به محور بحث اون وجوبی است که مقید باشه. خب اکنون که محور بحث روشن شد و مقصود از کلمه اطلاق و اشتراط هم معلوم شد، حالا سخن این است که اگر در لسان دلیل قی شرطی برای حق و برای واجب ما آمد، آیا این شرط رجوع می کند به هیئت امر یا راجع است به ماده امر؟ مثلا اگر مولا فرمود اذا استطعت فحج، این شرط استطاعتی که برای حج منظور شده، آیا این شرط رجوع می کند به مفاد هیئت حج یا رجوع می کند به مفاد ماده حج؟ زیرا ما می دانیم که هر صیغه امری و یا اون چه اسم فعلی که افاده امر می کنه دارای دو دال و دو مدلول. دال اول ماده است، ماده حج که عبارت از حج، امر حج باشه، و دال دوم هیئت امر که دلالت بر طلب داره. حالا سخن این است که اگر در لسان دلیل ما شرطی وارد شد، ناگزیر این شرط به ما کلمه ازا یا این یا لو یا نظائر اینها از ادات شرط واصل میشه. آیا این ادات شرط قید میشوند برای مفاد هیئت که عبارت از طلب، یا قید میشوند برای مفاد ماده ها که مثلا حج؟ اگر مولا گفت این استطعت فحج، یعنی حج مقید به استطاعت میشه ولی وجوب مطلقه، پس واجب است حج ان استطاعتن که استطاعت قید حج باشه و قید مفاد ماده حج بوده باشه، یا نه این استطاعت قید برای مفاد هیئت حج است که مفاد هیئت حج وجوبه، پس ان استطعت فحج یعنی وجوب حج مشروط به استطاعت. آیا پس در این جمله اذا استطعت فحج شرط ما راجع است به مفاد هیئت که وجوبه، یعنی وجوب مشروط است به استطاعت، یا خیر این شرط راجع است به ماده هیئت که عبارت از عمل حج، یعنی واجب است اما چی؟ حج عن استطاعتن. یا اگر گفت اذا زالت الشمس فصله، آیا این زوال قید وجوب صلات است که مفاد هیئت صله است، یا این زوال قید برای صلات، یعنی صلات عن زوال و بعد از زوال واجبون؟ کدام یکی از این دوست؟ در تقریراتی که منسوب به شیخنا الاعظم به نام مطارح الانظار که مرحوم شیخ ابوالقاسم کرانتری نوشته، در صفحه 45 او به شیخ نسبت داده است که شرط در جمله شرطیه پیوسته راجع به ماده است، به مواد امامره، نه اینکه شرط راجع به مفاد هیئت باشه. پس در همین جمله انستطعت فحجه، شیخ بزرگوار میخواد بگوید که استطاعت قید عمل حج، حج عن استطاعت یجب، نه اینکه یجب به شرط الاستطاعت الحج، قید وجوب و قید مفاد هیئت نیست. اما در این حال گفتند که شیخ خود اعتراف داره که به حسب قواعد و متفاهم عرفی باید شرط قید برای وجوب باشه نه قید برای عمل واجب، ولی گفته چون مستحیل است که شرط قید برای مفاد هیئت باشه، لذا ناگزیریم که بگوییم شرط در جمله شرطیه قید برای ماده اوامری است که در جزاء جمله شرطیه قرار میگیره. پس اگر گفت اذا زالت الشمس فصله، به قول شیخ این زوال قید برای صلات میشه، نه اینکه این زوال شرط برای وجوب صلات بشه. و هاکذا اگر مولا گفت اذا جا اک زیدون فاکرمه، شیخ میگوید مجی شرط اکرامه، اکرام ان مجیئن واجبون، پس وجوب مطلقه ولی متعلق وجوب است که اکرام ان مجیئنه. اما با اعتراف به این که در متفاهم اور این قید مجیء قید اصل وجوبه که اگر آمد واجب است اکرام، اکرام مطلقه، مفاد هیئت که وجوب است مقید به مجیئه. با این اعتراف در این حال به شیخ نسبت داده شده که ناگزیر باید شروط را به مفاد مواد برگردان، زیرا تقیید هیئت مستحیله. پس حرف شیخ دارای دو جنبه است. جنبه اول جنبه سلبی است و آن استحاله رجوع قید به هیئت. جنبه دوم جنبه اثباتی است و آن این که قید است برای ماده، ماده امر که در جزا قرار گرفته. اما جنبه سلبی کلام شیخ، چرا شیخ میگوید مستحیل است رجوع قید به هیئت؟ سه دلیل برای استحاله رجوع قید و شرط به هیئت ذکر کرده اند. دلیل اول آن است که مفاد هیئت مفاد خروفه، به همون طور که ما در بحث معانی حرفی خوندیم، مفاد حروف وضعشون عام ولی موضوع له خاصه، ولذا معانی حرفیه که من جمله از معانی حرفیه معانی حیاتند، پیوسته معانی حرفی جزئی است و جزئی قابل برای تقیید نیست. تقیید صفت کلی است ولی شیء جزئی دیگه قابل برای تقیید نیست. بله فضلا، مثلا گندم، کلی گندم قابل تقییده، گندم دیمی آبی، گندم کلات، گندم مشهد، گندم سفید، گندم قرمز، اما یک گندم خاصی اگر در مقابل شما گذاشته شود، این دیگه قابل برای انقسام نیست که این گندم سفید است و یا قرمز و این تقسیم میشه به گندم کلات و گندم مشهد. خیر، بازم نه، یک حالت بالفعل داره به حسب، نه اینجا که در اینجا هست از همه جهت تغییر جزئی بشه. خب به محضرتون عرض میکنم که چون مفاد حیات گفتن مفاد حروفه و ما در بحث وضع گفتیم که هیئت و حروف وضعشون عامه ولی موضوع له حروف خاصند، هیئت هم همین رو دارد. شما به هیئت مثلا سله ایجاد می کنید طلب را، همین نیست؟ چون شما گفتید که حیات انشائیاتند در قوال خبر، فرق بین خبر و انشاء همانه که در حیات انشائیه از قبیل امر و نهی و استفهام انشاء می شود طلب. معنای انشاء یعنی ایجاد، ایجاد به کلی تعلق نمی گیره، بلکه ایجاد عبارت از وجود دادن و وجود مسابق با تشخص جزئیت. پس شیخ فرموده است به ما اینکه مفاد حیات مفاد حروفند و شما به ما یاد دادید که حروف موضوع لهشون پیوست خاصه و جزئیه و جزئی چون قابل برای تقیید نیست، پس ناگزیر شرط که قید رجوع به جزئی نمی کنه. این برهان اولی که برای استحاله رجوع شرط به هیئت گفتن و یرد و علیه به چند ایراد. آقای آخون می فرماید که ما جواب دادیم در بحث وضع که معانی حرفیه همانند معانی اسمیه است، و تشخص از ناحیه استعمال میاد، نه از ناحیه مستعملون فی. آقای آخون در بحث معانی حرفی و اسمی فرق را به این قرار داد که اسم وضع شده است، مثلا ابتداء اون وضع شده برای ابتدائیت، اما در اونجا که در مقام لحاظ و در مقام استعمال این معنا و ابتدائیت مستقلن لحاظ شود. من هم برای ابتدائیت وضع شده، منتها به فرق من با ابتداءون اینه که در من اونگاه که در مقام استعمال لحاظ عالی و غیر استقلالی شد من بگو و من بیار. پس کلمه من از نظر موضوع له با کلمه ابتداء اون یکیست. فرق بین این دو در مقام لحاظ و استعمال، اگر در مقام استعمال لحاظ شد ابتدائیت به نحو استقلال باید اسم گفت، اگر ابتدائیت به عنوان عالی و فلغیر لحاظ شد کلمه من بگو. آقای آخوند در جواب میگوید حیات گرچه به معنی حرفی باشند، ولی ما ثابت کردیم که معانی حرفی نیز مانند اسم کلیه و جزئیت مستند به لحاظ. اگر لحاظ موجب شود که معنا جزئی بشه، پس باید در اسما هم معانی جزئی باشه، زیرا لحاظ هم در معنای اسم دخیل است و هم در مقام استعمال حرف دخیله. هیچ متکلمی تا معنا را لحاظ نکند لفظ نمیگه. پس لحاظ اگر موجب تشخص بشه، آخر میگه پس هر معانی اسمی هم باید بگیم جزئی است. خیر، لحاظ چه به نحو استقلالی باشه و چه به نحو عالیت باشه جز نمی کنه معنا، جزئی نمی کنه معنا را، بلکه معنا به کلیت خودش باقیه. بناءً علی هذا معانی حرفی که منها معنای هیئته کلیس و کلی قابل برای تقیید و اشتراط است. این جواب اول از اشکال استدلال اولی که بر استحاله تقیید مفاد هیئت از شیخ بزرگوار نقل شده. بسیعت الکلام در باقی بحث انشاءالله.